بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تنظیم روابط و ارتباطات و کیفیت ترتیب برنامه در خارج از محیط منزل و در منزل بود، که البته در منزل هنوز صحبت نشد و قرار شد که راجع به اون هم قدری صحبت داشته باشیم. و کیفیت ارتباط انسان با افراد عائله، اعم از زن و فرزند و خویشاوند، که در طی جلساتی انشاءالله راجع به این قضیه صحبت میشه. مسئله مهم و محوریتی که بر اون اساس ما بحث رو بنا نهاده بودیم، بر اساس مسئله عبودیت و توحید و کیفیت تنظیم و ترتیب امور و تدبیر امور با این مطلب بود، که همانطوری که عرض شد اساس محوریت احکام اسلام و تمام معارف الهی بر اساس مسئله توحید، و در هر کجا و در هر جا و در هر موقفی و در هر موقعیتی که ما احساس کنیم از این مسئله فردی یا جریانی فاصله گرفته و مطلب را با خود مزج و خلط می کند، باید در اونجا متوجه باشی که از مسیر واقعی و از اون طریق حقیقی داره قضیه انحراف پیدا میکنه. و این یک مطلبی است که نه تنها برای افراد عادی از مردم ممکنه این مسئله پیدا بشه، بلکه اون حقیقت و واقعیت مسئله حتی برای فردی که با این امور و با این علوم و با این اخبار و آثار سر و کار داره، ممکنه برای او هم این مسئله پیدا بشه. دلیلی نیست که چون یک فرد مطلع هست، بنابراین نسبت به این مطالب هیچ گونه مشکلی و هیچ گونه مطلبی و هیچ گونه مسئله ای نداشته باشه، بلکه وجدان و ادراک این مطلب از یک مقوله دیگر است و با ادراک ظاهری و با علوم ظاهری ممکن است هیچ نوع تلازمی نداشته باشه. گرچه اطلاع بر این مسئله برای افرادی که بخواهند و در صدد باشند که خود را با موازین و با عقاید تطبیق بدند میتواند راهگشا باشه. نمیدونم خدمت رفقا من این مسئله را عرض کردم یا نه. روزی در یکی از شهرستان ها من به دیدن یک نفر از آقایان رفته بودم. مریض شده بود. فردی بود که خودش مجالس اخلاق داشت، مجالس توکل داشت، مجالس توجه داشت. افراد می آمدن می رفتن، خیلی خوش بیان بود، خوش صحبت بود و الان به رحمت خدا رفته. از افراد خیلی معروف بود. وقتی که ما در اونجا نشستیم یه قدری او رو ناراحت دیدیم. مطالبی که می گفت همچین معلوم بود با بعضی از اوقات دیگه تفاوت داره، نحوه صحبتش فرق میکنه. در یه حالت ناراحتی قرار داشت. بعد از گذشت یک رو 20 دقیقه نیم ساعتی بالمناسبه یه فردی آمد از افراد دولتی و حکومتی آمد در اونجا نشست. اون هم از ارادتمندان ایشون. تا ایشون او را دید بدون توجه به اینکه خب حالا در این مجلس افراد دیگری هم هستن ممکنه مناسبتی نداشته باشه، شروع کرد این قضیه فرزند ما چه میشه، قضیه چطور میشه، این الان که فلان شخص موقعیتش را عوض کرده، خب این از دست داده، پستش را از دست داده، چیز از دست داده، حالا این قضیه چه میشه. من روز و شب به حال او نگرانم. دیشب خوابم نبرده تا صبح. من همینطور به این نگاه میکردم. این معلم اخلاق بود یک سال مردم رو برای توکل سر کار گذاشته بود. فلان آقا عوض شده، فلان وزیر عوض شده، فلان مسئول عوض شده و حالا ایشون پستش رو و موقعش از دست داد. من خندم گیره. گفتم آقا جان مگه فرزند شما تو خیابون خوابیده که حالا شما نگران حالش هستید؟ هر وقت آمد تو خیابون اون وقت خلاصه شما سفارشاتتون و نامه ها رو بفرمایید. درست شد. خب این مسئله میخوام این رو عرض کنم برای فردی که میخواد به دنبال باشه، به دنبال مطلب باشه، اطلاع بر این مطالب بسیار راهگشاست ولی تمام قضیه نیست. عنایت الهی و توفیق الهی لازم است تا اینکه یک فرد بتواند از این مسئله عبور کند و این مطالب را در خود متحقق کند و این مسائل را در خود هضم کند و به وجود بیاورد و لمس کند. مرحوم پدر ما رضوان الله علیه وقتی که از نجف مراجعت کردند به ایران، اولا مراجعتشون خب به دستور استادشون بود و رفقا اطلاع دارند، حتما در کتاب خوندند و دقیق ترش هم به این شکل است که بعد از اینکه با مرحوم آقای حداد رضوان الله علیهشون ملاقات کردند، در مراجعت در یکی از این زیارت هایی که کرده بودند برای اون مزار ائمه علیهم السلام، اول به زیارت امیرالمومنین علیه السلام بعد از ماه رمضانی که احتمال میدم در همین روح مجرد ذکر کرده باشند، حالا به این دقت در نظر ندارم، در اونجا بعد از اینکه از حرم بیرون میاند در همون ایوان طلا خداوند رسمت کنه برای همه رفقا که ان شاء الله زیارت کنند و مخصوصا حرم امیرالمومنین علیه السلام را تا ببینند چه خبره و چه اوضاعی است و چه دم و دستگاهی در اونجا است. در اونجا آقای حداد رو می کنند به مرحوم آقا و می فرمایند که حواله شما را حضرت به ایران دادند، شما باید به ایران مراجعت کنید و در تهران در اونجا اسکان کنید، که خب ایشون میان در ایران و در اونجا مشغول میشن. حدود 22 سال ایشون در تهران بودن. در تمام مدت این 22 سال ببینید نکته اینجاست و به زنگاه مطلب در اینجاست. در تمام این مدت 22 سالی که یا 21 سالی که ایشون در تهران بودند، نحوه عمل ایشان و ارتباط ایشان با محیط اشتغال خودشون، مسجد، جلسات، رفقاشون، افراد بیگانه، افرادی که محل رفت آمد و پرسش و سوال و پرسش و اینها بودند، افرادی که مسائل فقهی از ایشون میپرسیدند و همینطور سایر مطالب که خب ما میدیدیم اوقات ایشون به مطالعه در شبها میگذشت، برای مسائلی که سوال میکردن رجوع به مدارک میکردن و از روی مدارک سوالات رو پاسخ میدادن و همینطور تفسیر میگفتن در شب، شبها، شبهای سه‌شنبه درس اخلاق داشتن و شرح احادیث قدسی داشتن، جلسات روز جمعه شون، جلسات عصر جمعه شون به طور عمومی، منبرهایی که می رفتن در ماه رمضان و در سایر ایام در بسیاری از اوقات خودشون مباشرت داشتن، در تمام این احوال اگر شخصی حالات ایشان را می دید می گفت این یه فردی است که تمام هم و غم خود را برای اداره و تدبیر و تنظیم مسجد و افراد و دوستان و رفقا و رسیدگی به این امور قرار داده، همونطوری که خب بالاخره رسم و دیدن بر همین قسمه که به این کیفیت باشه. درست شد. حتی در بعضی از اوقات، این دیگه یک مسائل خاصی است که حتی بیان بعضی از حالات ایشون در ارتباط با رفت و آمد به مسجد و ارتباط با دوستان و متصدیان که بعضی از بسیارش را به گوش رفقا و دوستان رسیده، حتی برای من هم گفتنش جایز نیست. این دیگه از اسرار که مربوط به ایشون هست، من خودم هم نمیتوانم بگویم. درست شد. بعد از اینکه ایشان مراجعت کردند به مشهد و به عتب بوسی حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام مشرف شدند، یک روز به من گفتند که فلانی در تمام مدت این 22 سال که من در تهران بودم، به اندازه سر سوزنی به این مسجد و این اوضاع تعلق پیدا نکردم. یعنی سر سوزن. و یک ساعت از این 22 سال را به خواست و اختیار خود در تهران نبودم و چند مرتبه، چون از ایشون یک سوالی من کرده بودن راجع به قضیه، و چند مرتبه از استادم درخواست کردم که مرا از رفتن به مسجد معاف کند و من در منزل باشم و به همین مسائل ارتباطات خودمون و مسائل علمی و مسائل ارتباطات خودمون بپردازم. در تمام این مدت‌ها موافقت نشد و آقای حداد دائما ایشان را بر حفظ و رفتن به مسجد و این ارتباط ایشان تحریک میکرد و تشویق میکرد و این مسئله جواب اون افرادی است که اونها میگویند اصلا در مسائل عرفان کسی کاری به کار اجتماع نداره، چون بعضیا میگن حتی در زمان حیات ایشان، خود من شنیدم از بعضی از افراد در همین چند سال آخر حیات ایشان که صحبت میکردن، بله یه عده هستن میرن در بعضی از شهرستان ها میگیرن و میشینن و به کار کسی کار ندارن و به کار اجتماع کار ندارن و اینها دم از عرفان میزنن، و قطعا با توجه به قرائن منظوری ایشون مرحوم پدر ما بود اون سخنگو و اون گوینده، در حالتی که این کمال بی انصافی و عدم اطلاع افراد را نسبت به اشخاصی که اونها تمام زندگی خود را وقف فی سبیل الله کردن، این نشان میده که چطور یک شخص با وجود تمام ناراحتی هایی که یه وقت من به ایشون گفتم آقا هنوز کلکسیون این امراض شما تکمیل نشده که هر روز یک ناراحتی یک مسئله این به وجود، ایشون فرمودن که آقا این دو روز عمر ما به چه درد میخوره، این دو روز عمر که حالا بخوام بالاخره این دو روزم تمام میشه دیگه، این دو روزم دیگه سر میاد که حالا ما درد بکشیم یا نکشیم یا سالم باشیم، جان ما چه ارزشی داره، جان ما چه مسئله داره، بیایم به کارهامون بپردازیم. درست شد؟ اشتغال ایشون در ارتباط با مردم و اجتماع و بحث و منبر و سخنرانی و رتق و فتق امور، امور خانواده ها و امور عائله، تمام این امور را به دستور استادشون مرحوم آقای حداد انجام میدادند، که آقای حداد یک فرد عارف بود، با مسائل اجتماعی سر و کاری نداشت، با مسائل علمی سر و کاری نداشت، با مسائل فنی سر و کاری نداشت. التفات میکنیم؟ خب این نشان دهنده صحت طریق و استقامت راه است که چطور یک ولی خدا تشخیص میده برای رتق و فتق نظام تربیتی اسلام و اجتماع شاگرد خود را به این کیفیت و به این دقت و به این موازنه در راه قرار بده و او را از تعهد نسبت به بعض، از عدم تعهد نسبت به بعضی از مسائل برحذر بدارد، تا اینکه بتواند اون وظیفه الهی را نسبت به بلاغ و ابلاغ به افراد اون وظیفه را انجام بده. بله مرحوم آقا میتونستن، بنده خودم اطلاع دارم در یک مجلسی بودیم، بسیاری از افراد در اون مجلس حضور داشتن و صرفاً به خاطر اینکه خستگی داشتن یا مثلا فرض بکنید که حال اونها مناسب نبود و حالا یک جمعیتی به وجود آمده بود، اونها نماز خود مسجد را در اول وقت ترک کردند و با هم نشسته بودن به صحبت کردن و نماز اونا از اول وقت گذشت و به ساعت 11:30 شب رسید، هنوز نماز نخونده بودن. اینها افرادی هستن که به دنبال امور اجتماعن ها، اما افرادی مثل مرحوم آقا اینها عزلت کشیدن و کنارن و کاری مردم ندارن. اینه انصاف. خب نمیخواید خودتون را وفق بدید با مرام حق، چرا از دیگران مایه میگذارید؟ چرا به دیگران کار دارید؟ خودتون نمیخواید خودتون را اصلاح کنید، چرا به دیگران میبندید و از این و آن کم میگذارید؟ این چه اثری دارد؟ در حالی که ایشان وقتی که در روزهای جمعه، من یادمه وقتی که ایشان جلسه را تمام می کردند، یه نکته هم در اینجا خدمت رفقا عرض کنم که بعد در ارتباطات با منزل به این نکته ما برخورد می کنیم. جلسه ایشان در وقتی که در مجالس در منازل رفقا سیار بود صبح جمعه بود، بعد که به مسجد قائم منتقل شد این جلسه به حدود نزدیک به ظهر تقریبا از ساعت 10:30 به بعد کشیده شد که بعد وقت جلسه به ظهر کشیده می شد و در اونجا بعد نماز جماعت می خوندند و دیگه متفرق می شدند. اما در سنواتی که قبل از انتقال جلسه مسجد بود و در سیار صبح بود، صبح جلسه می آوردند و صبحانه می خوندند و بعد ایشون هم صحبت می کردند، جلسه قرآنی بود و بعد ایشون صحبت می کردند و ذکر مصیبتی هم خودشون می خوندند و یک نفر هم که خب تا حدودی آشنایی داشت ادامه می داد و بسیار جلسه چیزی بود و بعد می آمدند در منزل. بین جلسه و بین رفتن به مسجد حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم فاصله بود. می آمدن در منزل، این یک ساعت، یک ساعت و نیم بودند، بعد می رفتن برای مسجد. این نکته رو داشته باشید تا اینکه انشاءالله بعد راجع به قضیه صحبت کنیم. بعد می رفتن برای مسجد. گاهی ما با ایشون می رفتیم مسجد، می دیدیم که من نزدیک ظهره، نوافل می خوندن، همین که موقع ظهر میشد ایشان به یه نفر میگفتن اذان بگو، در حالی که در مسجد شاید 4-5 نفر بیشتر نبودن، هنوز کسی نیامده بود، کسی نیامده جمع. ایشان میگفت، ایشان میفرمودن اول وقت باید نماز خواند و نماز اول وقت را برای جمع شدن مأمومین و مریدان نباید به تأخیر انداخت، باید اول وقت نماز خونده بشه. وقت این آقا آدمی است که دنبال مرید بگرده. موقع شب که میشد میرفتن برای مسجد. خب در اونجا در مسجد، مسجد قائم در همین خیابان سعدی، در چی؟ در اونجا خب محلات در همون حول و حوش مسجد غالب اینها مربوط به همین اقلیت‌های مذهبی بودند و افرادی که می آمدند در مسجد از کسبه و اینها می آمدند. گاهی اوقات خب اینها در هنگام نماز ظهر که می شد می گفتند که هنوز رابط هنوز در مشتری هست و در مغازه و چه هست و فلان این چیزها، و تا اینکه بخواد خب مشتری بیاد و مشتری را بندازن لابد یه مقداری هم طول میکشید، یا اگر میخواستن دست از بردارن مشتری از دست میرفت. علی کل حال دیگه یه مقداری حدود 20 دقیقه نیم ساعتی این افراد تا میامدن به مسجد یه قدری طول میکشید. وقتی میامدن آقا نماز مغرب خونده بوده. یه قدری صبر کنید تا این که بله مؤمنین، بعد بعضا میگفتن حمزه رو عین میگفتن، مؤمنین رو گفتن مؤمنین، من میشنیدم تا مؤمنین برسن، مریدان برسن، عد میشود که نماز جماعت با شکوه، عد میشود که با ابهت بخواد. ایشان میگفتن نماز اول وقت مستحب است، هر که میخواهد بیاید، هر که میخواهد نیاید. درست شد؟ این کسی است که یک وقتی که میگه به اندازه سر سوزنی به این مسجد تعلق نداشتم راست میگفت. این معلومیشه راست میگه، دروغ نمیگه. در این حال رفتار ایشون و کردار ایشون همونطوری که گفتم به نحوی بود که همه اگر کسی نگاه میکرد اون اهتمام را، اون دقت را، اون رسیدگی را، اون ترتیب را، اون تدبیر را، اون اداره امور را نسبت به مسائل، نسبت به منبری، نسبت به افراد، نسبت به اشخاص و اون صحبت را و اون گرمی را، صحبت کردن را با خصوص افراد تک تک صحبت کردن را اگر میدید و این آقا آقایی است که میخواد برای اخلاف و بعد از خودش هم این مسجد باقی بگذاره، برای اون افرادی که تا 6 نسل بعد از خودش میان میخواد جا رو باز کنه، اینها یه مسائلی است، جاها رو میخواد باز کنه. درست شد؟ بعد از این که ایشان متوجه شدند بعد از این قضیه که باید به مشهد برند و این رفتن به مشهد هم باز بر طبق دستور استادشان بود. این را کسی نمیدانه که دیگر ماندن شما در تهران به صلاح نیست، شما باید به مشهد بروید و به این تعریف کتاب ها بپردازید برای بعد از خودتون. اینها را کی گفت؟ اینها را فردی که اهل اجتماع نیست. آیون چشم اونو ما باز کنیم ببینیم که مکتب عرفان تا کجا پیش رفته، به فکر چه کسانی است، به فکر این نیست که الان این آمده و کامل شده و شاگردش کامل شده و دیگه مسیر را عبور کرده و اسفار اربعه را طی کرده و به مقام فنا رسیده و بقا پیدا کرده. نه، اون دید الهی که در ولی خداست تا روز قیامت را نگاه میکنه، نه همین یک متر جلوی پارا. اون دید الهی که در یک عارف وجود دارد به اقصا نقاط دنیا و منزل اون پیرزن مسیحی در فلان نقطه از امریکا و اروپا و افریقا و جزایر دور و اقیانوسیه داره، به اونجا داره نگاه میکنه. این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم فقط بیان الفاظ نیستا. مرحوم آقا به من فرمودن فلانی، ما سفره ای را پهن کرده ایم که تمام دنیا را از همه ملل و اقوام بر سر این سفره جمع کنیم. این عبارت عبارت ایشانه و ایشان گزاف نمی گفت. تمام اقوام و ملل، تو خیال نکن که فقط این کتاب ها را برای این چند نفر از دوستان و رفقا من نوشتم. من این کتاب را نوشتم برای اون پیر زن در اقصا نقاط دنیا که مسیحی است و یک روزی این کتاب من به دست او خواهد رسید و او منقلب خواهد شد و دلش به نور ایمان منور خواهد شد و مسلمان و شیعه علی ابن ابی طالب خواهد شد. درست شد. این اون حرفی است که ایشان به من میزد بعد از این که ما از زیارت امام رضا داشتیم برمیگشتیم تو راه منزل. این مسئله مسئله شوخی نیست. عرفان اینه. کی گفته عارف رفته کناره گیری کنه؟ کی گفته اینا میرن دنبال کار خودشون و به کسی کار ندارن؟ کی گفته اینها به مسائل اجتماعی کار ندارن؟ این لاتایلات چی چیه؟ کدام یکی از افراد را از اون افرادی که مدعی برای ترویج دین و ترویج مکتب پیغمبر هستن شما سراغ دارید که همین که از بیمارستان به منزل میاد در رخت خواب خوابیده کتابش را بلند میکنه شروع میکنه به نوشتن؟ چیو شما سراغ دارید؟ این برای چی؟ این برای این است که اون چرا که او میبیند و ادراک میکند مافوق تصور ماست، مافوق تخیل ماست. ما اینطور نیستی. چرا ما بیایم دروغ بگیم؟ چرا بگیم نه حال نداریم؟ میگیم آه حال نداریم، نمیدونیم، فرض بکنید حالا حوصله نداریم، حالا خسته ایم، آقا اینطور، آقا اونطور. هر وقت سر کیف بودیم و سر حال بودیم و فلان قلمو برمی‌داریم یه حالی شروع کنیم مقداری بنوشتن، بعد دو خط نیستیم خسته شدیم، حالا بریم دو ساعت دیگه برگردیم، یا مثلا فرض بکن. اما اونها، اون بزرگان، اون افراد، اونهایی که همان اهتمام و همان همتی را که بزرگان و زعمای دین در وجود خود احساس می کردند، اونها همان احساس رو دارن و اون احساس را ما ادراک نمی کنیم تا اینکه خود ما به اون مسئله نزدیک بشیم، اون حقیقت و نورانیت بر این مسئله بیان. یه مطلبی اینجا الان به ذهنم رسید، حیفم آمد برای رفقا نقل نکنم. این مسئله را من بعد از فوت ایشون بهش مطلع شدم و یکی از اسرار ایشون اب نداره فاش میکنم. به واسطه یه قضیهی و یک جهتی من دیدم یک روز ایشان به یه شخصی به طور خصوصی و سری این مسئله را گفته بودند، این مسئله را گفته بودند که من در ضمیر خودم و در سویدای خودم وقتی که با خدا هستم و وقتی که با خدا مناجات می کنم این حال را دارم، از خدا خواستم و از امام زمان که اگر شده اون مقام بالا و فنا و بقا و هرچرا که خب بزرگان و عرفا و اینها مطرح می کنن، اگر شده که خدا یا او را به من ندی و به جاش دین خودت را که برای مردم آوردی تأیید کنی، این را انجام بده. یعنی اون چرا که در مقام بیانش هستم و دارم در کتابها می نویسم و در صحبتها دارم، ما این کارها چیکار میکنیم؟ الان به شما بگن که آه شما که اینجا میاد هیچ فایده براتون نداره، ما دایی نداریم بیاییم، برای چی بلنشیم بیاییم؟ به من میگن که آه این حرفایی که شما میزنی هیچ فایده نداره، خدا به پرونده نمی نویسه. یا خود خونم نشستم دیگه، برای چی بلنشم بیاییم؟ فرض بکنید که حالا مسئله خیلی مسئله دقیقی رو میخوام بگم ها، نمیدونم رفقا گرفتن مطلب رو یا نه. برای یک رجل الهی بالاترین هدف و بالاترین مقصد چیست؟ این است که به اون رضای الهی برسه، اون مقامات را برای خودش کسب کنه، اون استعدادها را برای خود به فعلیت در بیاورد، اون جهالتها را برای خود تبدیل به علم کند، و اون چرا که به عنوان یک فرد عادی است او را تبدیل به یک فرد مافوق بشری کند. اینها مسائلی است که اینها دیگه مسائل دنیا که نیست، اینها همه از اهداف الهی است، اینها همه از اهداف روحانی است، اینها همه از اهدافی است که برای این اصلا ما خلق شدیم، برای این اصلا به وجود آمدیم. درست شد؟ اما ایشان آمده یه پله بالاتر از این داره پا میگذاره. چیه؟ میگه خدایا اون جنبه عطوفت و اون جنبه رحیمیت و اون جنبه محبت نسبت به ارشاد مردم، نسبت به هدایت مردم، نسبت به اون چرا که بزرگان از انبیا و اولیا زحمت کشیدن و برای او به تمام سختی ها افتادند، به زنجیر افتادند. امام سجاد را از کربلا تا شام میدونید حد اقل 40 روز، 30 روز حد اقل بنابر تواریخ در یک وضعیتی از این طرف به اون طرف، از کوه و صحرا در قل و زنجیر. اصلا تاریخ چه میگه؟ واقعا عجیب، واقعا عجیب. موسی بن جعفر را به چه وضعیتی، امام سجاد را به چه وضعیتی، ائمه را در حبس و در تبعید و در شکنجه و زیر شلاق. و زندان موسی بن جعفر در زندان سبن شاهی فقط زندان نبود، شلاق و شکنجه بود. میدونی یعنی چی؟ دیدی در زندان چه میکنن؟ شلاق و شکنجه بود موسی بن جعفر. این چیزها در همه جا نوشته نشده. امام حسن و امام حسین رو گرفتن و دربدری و تمام مشقات و اینها، این مسائلی را که برای اونها آمده یک حالتی را در مرحوم پدر ما به وجود آورده بود که میگفت خدایا اگر شده به من این مقامات را نده، ولی زحماتی را که این بزرگان کشیدن این زحمات را به من سزور برسون. این بوده قضیه و این نهایت فداکاری یک فرد را و یک راد مرد الهی را در مقام ایثار و در مقام از خودگذشتگی میرساند. یعنی این دیگه از این بالاتر نمیشه در من که نمیتوانم تصور کنم. یعنی برای من یک همچنین حالتی خب پیش نیامده تصورم، برای به نحو اجمال و به نحو ابهام که خب میتونیم این مسئله را تصور که این چه مسئله ایست. که شخص حتی از رضوان الهی حاضره بگذره اما زحمات ائمه از بین نره. کسی میتونی هم چیکاری بکنه؟ اگر بیان به فرض کنی که به ما بگن، به یکی از ما بگن که شما این کار را انجام بده، فرض کنی که امام زمان علیه السلام این کار را انجام بده، اگر این کار را انجام بدی هیچی من بهت نمیدم، نه سعادت دنیا بهت میدم نه سعادت آخرت میدم، نه برش عجب میزنم، ولی این کاری که انجام میدی مورد رضایت ماست، ما انجام میدیم انجام نمیدیم، ما هم کاری انجام بدیم که خودم به جای برسی. حالا نمیگیم از امام زمان ما دنیا را میخوایم، نه دنیا این یه قلم رو ما کنار میگذاریم، ولی حداقل آخرت رو که میخوایم، حداقل بهشت و مصاحبت با بزرگان رو، مصاحبت با ائمه رو، اقتراب رو میخوان. اگر امام علیه السلام به ما بیاد به ما بگه درست فکر کنیم ما که این عمل رو اگر انجام بدی پاداشش مصاحبت با من در اونجا نیست، ولی این عمل مورد رضایت منه، ما انجام نمیدیم، اما مرحوم آقا انجام میدادن. این اصلا لذا میگم قابل تصور نیست که شخص تا چه مرتبه از ایثار و از خودگذشتگی باید برسه تا بتوانه یه همچین مطلبی را بگه. نمیشه کسی تصور کنه سوالی مسئله را. درست شد؟ این مسئله مرحوم. بعد وقتی که اینجا را من میخواستم بگم، وقتی که قرار بر این شد که ایشان برند برای مشهد، خیلی از افراد آمدن اعتراض، آه شما این همه برای این مسجد زحمت کشیدید، آه این همه برای این مسجد کار کردید، تازه این مسجد رشد پیدا کرده، نمو پیدا کرده. رفقایی که از سابق هستن میدونن که قبلا خب وضعیت مسجد به نحو دیگری بود، ایشون حتی در مسائل بنایی و ساختمان مسجد هم ایشون دخالت میکردند و نظر میدادند و نقشه میدادند و در کیفیت و وضع و تنظیم امور بهداشتی ایشون چقدر دقت میکردن و چقدر راجع به مسائل بهداشتی مسجد و مکان ایشون دقت داشتن. اصلا ناراحت میشدن فرض کنید یه گوشه مسجد یه آشغالی افتاده، خادم و صدا میزدن آقا چرا آشغال رو بر نداشتی؟ درست شد؟ به این کیفیت. آقا چرا اینجا کثیفه؟ به خادم میگفتن من رفتم وضو گرفتم دیدم که فلان جای فرض کنید که وضو خانه کثیفه و دعوا میکردن، مؤاخذه میکردن، بازخواست میکردن، چه میکردن؟ درست شد؟ وقتی که قرار بر این شد که ایشان برن برای این مشهد، ایشون یه مرتبه ول کردن، انگار نه انگار اصلا مسجد قائمی وجود داره، اصلا انگار. هی آمدن به ایشون گفتن، از قوم خویشا گفتن، از آیان گفتن، از افراد دیگه گفتن، از افراد عادی گفتن، از غریبه ها آقا اقلا یکی از آزادهاتون رو میذاشتید اونجا، آقا نمیدونم اینقدر شما زحمت کشید، آقا کی همچین کاری میکنه، آقا نمیدونم فلان، آقا فلان. یه روز ایشون نمیدانم دیگر افرادی از اخوان ما بودن، برادرهای ما یا نبودن، داشتن به من میگفتن، گفتن آقا جان من، فرزندان من، یا گفتن فلانی، من وقتی که آمدم در تهران یک دقیقه، یک ساعت به میل و اختیار خودم در اینجا نبودم، این مسجد و این محراب و اینها تمام اینها نیاد شما رو گول بزنه ها، نیاد شما رو از این راهتون برگردانه ها، نیاد شما را متعلق کنه و مرتبط کنه ها، نیاد شما را پابند بکنه ها، اینها تمام دام هایی است که اگر در راه صحیح و در مسیر صحیح که همان عدم تعلق به این مسائل دنیا و بدون توجه با اون محوریت و بدون توجه با اون هدف انجام بگیرد، تبدیل به دام میشه، تبدیل به شبکه میشه. همه اینها، اینی که عرض میکنم فقط مسجد نیستا، همه مسائل، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، هر چیزی که بخواهد به اندازه سر سوزنی، وقتی که انسان به خود مراجعه میکنه، این مقدار انسان میتونه، اینطور نیست که نگیم نمیتونیم، نه هر کسی میتونه. من به سهم خودم میتونم. دوستان سوال میکنن، گاهی نامه میدن یا سوال میکنن آقا چطور بفهمیم اخلاص داریم یا نداریم، آقا چطور در این قضیه فرض کنی که مهمان سال بفهمیم برای خدا هست. نه همه میدونیم، به شرطی که خالص بکنیم میدونیم. وقتی که من به خودم مراجعه میکنم و به نفس خودم وقتی مراجعه میکنم ببینم آیا اگر الان یه مرتبه آمدن گفتن که آقا بفهم برو کنار، بفهم برو کنار، شما دیگه نمیخواد فرض بکنی که این مجلس رو داشته باشید، بفرمایید بفرمایید در منزلتون لطفا یه قدی استراحت بفرمایید، یه قدی هم آقایان رو راحت بگذارید که اینها اینقدر به درد سر و اینها نیافتن از این طرف و اون طرف و شهرستان از میشود که بلند شد میاد خیال کنه حال اینجا یه خبری هست، نه بلند شد بگید فرض بکنید که در چیز به من بگن آور کنار. اگر دیدم هیچ تکون نخوردم خب بالاخره، اگر دیدم نه ها چرا، خب بالاخره چی میشه قضیه، این همه زحمت کشیدین چند سال مردم رو سر میشه بعد که به اذیت و آزار و اینها انداختی، اینا قضیه چی میشه، به تو چه مربوطه قضیه چی میشه، تو چی کاره قضیه، مگر تو متولی دین هستی، مگر تو صاحب دین هستی، مگر تو قیم دین هستی، کی به تو همچین اختیاری داده، برو کنار که چی؟ حالا امروز بیا بمیر ببین تکون میخوره قضیه تکون نمیخوره، نه آقا جون دین صاحب داره، صاحبش هم زنده است، 1200 سال هم هست که زنده است، هیچ طوریش هم نمیشه، از من به شما تضمین، امام زمان ما هیچ طوریش نمیشه، سر حال خوب نه آسپرین میخوره، نه استامینفن میخوره، نه سردرد میگیره، نه آمپول پنسیلین حرفا میزنه، نه دیسک کمر، چرا؟ چون رعایت میکنه، رعایت مسائل بهداشتی رو میکنه، دیگه نیازی به استامینمون و فلان و فلان و قرص و مرس و این حرفا آمپول و کپسول نیست، درست شد؟ کسی امام زمان رو تو دواخونه تا حالا دیده؟ یا این که به پزشکی مراجعه کرد؟ نه ما میریم، ما جاهلیم، ما نادانیم، ما نسبت مسائل اطلاع نداریم، ما نمیشیم بر برمیم، درست شد؟ اما اون دین صاحب داره، کی برای کی، فضولی در کار کی، قصه کی، این حرف ها چیه، اگر ما نباشیم چه میشود، اگر ما نباشیم به سر اسلام چیم، این حرف ها چی چیه، کشک چی، پشم چی، دین صاحب داره، دین ولی داره، دین قیم داره، دین آقا داره. به من گفتن که بلند شو بر حسب تکلیف یک ساعت بیا صحبت بکن و بعدم برو به کارت، همین و سلام تمام شد. اگر انجام دادم پرونده و همین صاحب دین امضا میکنه، اگر انجام ندادم پرونده امضا نمیشه، همین. این از من از رفقام همینطور، هیچ قضیه اصلا ابدا، هر کسی روی حساب خودش، هر کسی روی وظیفه خودش، هر کسی از هر طایفه و درست شد. وقتی که بعد ایشون به ما فرمودن آقا جان اون چرا که شما باید بهش بپردازید درس است، نه سنگ و آجر و آهن مسجد، برو به درست برس، برو به خودت برس. این حرف حرف کیست؟ این حرف حرف اون کسی است که به متن واقع و اعتباریات پی برده، اعتباریات را و مرزش را با حقایق دقیقاً تشخیص داده، مرز بین واقع را تشخیص داده، مرز بین حقیقت را تشخیص داده. ما اگر نباشیم این ایتام همینطوری فرض کنی که گشنه میمانند، اگر ما نباشیم پس این انفاق ها را که میکنند، اگر ما نباشیم میترسیم این امور بمانند، اگر ما نباشیم فرض بکنید که زمام دین به هم میخوره، اگر ما نباشیم اساس فرض بکنی که فقه و فقاهت و فتوا همه از بین میرود، نه آقا هیچ هم از بین نمیرود، ابدا از بین نمیرود. یه وقتی یه قضیه پیش آمده بود، یه فردی در یکی از همین شهرستان ها آمده بود، گفت آقا من میخوام روز فلان در مجلس خودمون یک اطعامی بکنیم، یه روزه بدونیم، ایام فاطمیه بود، و یه اطعامی هم بکنیم. ما همچنین خیلی وجه و دایه برای و قرض برای این مسئله برام روشن نشد. گفتیم خیلی خوب، بسیار حالا اطعام این انجام داد، دید نبرد نشد، این که خوب شد. بعد دوباره یه ماه بعد یه مناسبت دیگه بود، آقا اجازه میدید یه سفره بندازی؟ گفتم خیلی پول داری؟ پول تو بده بدن. اون بنده خدایی که در منزلش روزه انداخته 5 روز، اونم میخواد اطعام کنه، پول نداره، پول تو بدن بده. خب آخه ما نذر کردیم. گفتم نذرش به عهده من، مگه تو از مسئله شرعی نمیخوای بپرسی؟ تو مشتی من خودم روز قیامت میام از طرف چیز بکنم. سری کیو میخوای کلا بذاری؟ تو میخوای مسئله شرعی پرسی، بهت میگم بده من، نظرت اب نداره، قبول، من قبول میکنم. ها نه نمیشه این فوری. چی آیا امتحان دیگه میتونیم خودمون امتحان کنیم؟ مشکله نه، تو خونه من باید بیفته، این سفره باید در منزل من قرار بگیره. سفره است، سفره امام حسین هم هست، سفره حضرت زهرا هست، میان میرن، به به الحمدلله چه خوب. ولی این به به و الحمدلله تهش چیه؟ تهش متصله، متصله به اون چیزهایی که نباید متصل باشه، متصله به خوده. چهره چهره الهی است، چهره، و این حد داره، مقدار داره، مراتب داره. اینطور نیست من بگم نه هر کسی اینطوره این تمام کارش به همون مقدار نزدیکتر انسان، به همون مقدار. لذا وقتی که مرحوم آقا مسجد قائم را ترک کردند، یعنی چی؟ یعنی تمام حیثیات اجتماعی و شؤون اجتماعی را از دست دادن دیگه. درست شد؟ گاهگاهی وقتی که ما صحبت میکردیم از مسجد قائم، که آقا مسجد قائم اینطور شده، بعضی مسائل اینطور میگن فلان، دیگر من نمیخواهم از مسجد قائم چیزی را بشنوم. راحت آب ریختن و دست، دیگر نمیخواهم. این کیه؟ این اون وقت شخصی است که اگه در تهران باشه کارش ممزاست، اگر بره مشهد کارش ممزاست، اگر بره نجف کارش ممزاست، اگر بره استرالیا کارش ممزاست، اگر بره افریقا کارش ممزاست، هر کجا در بیابان باشه ممزاست، در دریا باشه ممزاست، در شهر باشه ممزاست، در هر جا باشه چیه؟ کار ممزاست. این اساس و محور برای حرکت و عمل انسانی. درست شد؟ این مسئله است. روی این جهت اون چرا که خدا از ما میخواد اون چیست؟ اون فقط همین مقداری که ما در ارتباط با تکلیف فقط مسئله را انجام بدیم، دیگه نیاییم به خودمون ببندیم. ما نیاییم اضافه کنیم، ما نیاییم دخالت کنیم، ما نیاییم تو کار خدا اضافه کنیم، ما کاسه داغ‌تر از آش نباشیم، ما دایه مهربان‌تر از مادر نشیم، در اون محدوده حرکت کنیم دیگه. هر عملی را که انجام میدیم، کاسب در محدوده خودش، عالم در محدوده خودش، بداند که چه میگوید و چه ارتباطی با مردم برقرار میکند، این را بداند دیگه. اون وقت نحوه ارتباط خیلی مهمه. در ارتباط باید چه مسائلی را در نظر بگیره، چه مطالبی را در نظر بگیره، باید در کیفیت ارتباط اساس ارتباط را بر توحید بگذاره، نه بر روابط. روابط نباید در اینجا دخالت داشته باشه، و هر کسی هم میتونه، هر کسی میتونی رو انجام بده. دیگه در یک همچنین موقعیتی اون ارتباطات خارج و ارتباطات داخل، ارتباط با زن و فرزند و قوم و خیش و ارتباط با خارج و شغل، همه اینها در یک راستا قرار میگیرد، به طوری که اگر یکی از این مهره ها از جای خود حرکت کند در انسان اثر میگذاره. اگر انسان به نحوی عمل کند که از رسیدگی به زن و فرزند کم بگذاره، این در حال انسان اثر میگذاره. این مهره الان در جای خودش قرار نگرفته. چرا؟ زیرا زن و فرزند همچون سایر افراد هم برای خودشون جایگاهی دارند. ببینید، ما آمدیم اول اون پایه را بر اساس مسئله توحید چیدیم، قرار دادیم، حالا میخواییم روش بنا بسازیم. چی بسازیم روی این مسئله؟ روی این پایه، روی این فونداسیونی که الان چیده شده، چه مسائلی را بخواییم قرار بدیم؟ باید همونطور فرض بکنی که الان، فرض کنی که پایه دیوار اینجاست، ما اتاق رو که میخواییم بسازیم یه متر این وقت قرار بدیم. خب اتاق دیوار که دیگه رو پایه نیست. اگر این پایه و شناژی که الان ریخته شده در خود جایگاه خود، باید پایه های دیوار، پایه های ستون، پایه های عمودها را همه را در همون جای خودش قرار داد دیگه. لذا در یک همچنین موقعیتی روابط خانوادگی با روابط خارج هر دو با هم باید در یک راستا تعریف بشه، در یک راستا باید به وجود بیاد. ارتباطات باید در یک راستا باشه. ارتباط با رحم باید در همون راستا قرار بگیره. حضور در منزل و کیفیت ارتباط و نحوه ارتباط در منزل باید بر همون راستا باید تعریف بشه و در همون کیفیت قرار بگیره. دیگه در اینجا مسائل خانوادگی جدای از مسائل سلوکی نمیتوانه تعریف بشه. دقیقاً خلأ و نقص و خالی گذاشتن در مسائل داخلی میتواند بر مسائل نفس و مسائل سلوکی انسان اثرات مخربی به وجود بیاره. یکی از افراد آمده بود خدمت یک از بزرگان و از حال شکایت میکرد، از حال شکایت میکرد که آقا من اینطورم اینطورم، گاهی ترقی نداری، پلان نداریم، گاهی اینطور میشی با اینطور. ایشون رو کردن رو گفتن شما با زن و بچت بدرفتاری میکنی؟ اصلا کسی اطلاع نداشت از این قضیه، هیچ اطلاع نداشت، رنگش قرمز، شما با زن و بچت بدرفتاری میکنی؟ گفتن این مال این قضیه است. یکی از مسائلی را که مرحوم آقای حداد به یاد دارم، رفقا توجه کنن نسبت به این قضیه، به یاد دارم که ایشان بارها و بارها به مرحوم پدر ما و به دوستانشون تذکر می دادند، مسئله رعایت جوانب خانواده و زن و فرزند است بالاخص، و حفظ و رعایت جایگاه اونها و مرافقت و موافقت اونها بر اون چه که خدای متعال از انسان خواسته. نه تنها، نه اینکه بی خود، انسان بی خود هر کاری انجام بده، یا فرض کنید که محبت بی جا، یا فرض بکنید که امتیاز بی جا، یا فرض کنید که نه، در جایگاه خود و رعایت اون موازینی که خدای متعال برای انسان اون موازین را تحسین کرده. مثلا فرض کنید که وقتی که مرحوم پدر ما غالبا مشرف می شدن به کربلا، یکی از دوستان مرحوم آقای حداد خب خیلی علاقه داشتن، حالا می دیدن ایشون آقای آسمند حسین فرض کنید که آمده در کربلا، و حالا دیگه فرض بکنید که ما دیگه بیایم اینجا، منزلش هم در نجف بود. خب این که در اون منزلش در نجفه، بین نجف و بین کوفه است، در بیابانه، و این احتیاجی به بزرگتر هست، ممکنه فرض بکنید که خب بالاخره تخیلات، احساسات، مسائل جانبی برای افراد موجب ترس، خوف و امثال زاره. خب این یه مسئله طبیعیستی. ایشان میخواست بیاد و شب را بماند، یعنی فرض بکنید که صبح پنجشنبه میامد یا صبح جمعه میامد و میخواست شب شنبه را بمونه. حالا چون آقا آمدن، فرض کنید که بمونه شب در اونجا و دیگه بله دیگه صحبتشون و اینها، پدر مرحوم پدر ما با آقای حداد تازه صحبت شد، نصف شب به بعد شروع میشد، میشستن و حرف میزدن، چراغ روشن میکردن و عرض کنم حضورتون که دیگه خلاصه چه میگفتن ما که نمیفهمیدیم. اینا حالا بشین و فلانه، درست شد؟ مرحوم آقای حداد میگفتن آقا برو پیش زن و بچه. میگو آقا آسمان حسین آمده. اون آسمان حسین بیاد. آسمان حسین اومده برای خودش. میگو آقا خیلی برای من مشکله. ایشون میفهم بودن دیگه. مسئله همین است. یه مرتبه بیشتر حرف نمیزدن. دیگه برای مرتبه دوم تکرار نمیکردن. اصلا ده به مرحوم آقای حداد همینطور بود. یه مطلب رو یه دفعه میگفتن. دیگه تکرار مجدد نداشت. اما نسبت به این مسئله رعایت امور عائله و رعایت اون به شدت ایشون حساس بودن. به شدت حساس بودن. مرحوم پدر ما نقل می‌کردن، می‌گفتن که در یکی از این شب‌ها که اون شخص آمده بود، ما نشسته بودیم، آقای حداد گفتن بسیار خوب دیگر دیر است، بعد از مرحوم شما بروید به منزلتون، از کربلا برو در نجف و بعدم برو در منزلتون. منزلش هم بین نجف، الان البته دیگه بین نجف و بین کوفه دیگه به هم متصل شده و منازل و اینها دیگه ظاهرن دیگه جای خالی دیگه باقی نگذاشته، ولی در اون زمان من یادمه در حدود سن 17 سالگی که مشرف شده بودیم بعد از اون سفر حج به عتبات، در مراجعت وقتی که ما منزل اون دوست و رفیق مرحوم آقا که رفتیم، اصلا تمامش تا چشم کار میکرد بیابان بود و فقط چند تا منزل در اونجا بود و چند تا درخت، تمامش همه بیابان بود. خب در یه همچین وضعیتی برای اهالی منزل احساس ترس و نگرانی پیدا میشه و شما به خاطر ارتباط با استاد و ارتباط با حال، ارتباط با رفیق، انس و معانست، میخوای جای دیگری را کم بگذاری، از جای دیگه کم بگذاری، اینجا اون امتحان پیش میاد. اینی که الان شما داری و نشستی و حال میکنی به حساب خودتو، میدی و میخندی و استفاده میکنی، این نشستن تو داره دل یکی دیگری را میلرزاند، داره یکی دیگری را میترساند. خوف در دل یکی دیگر داره برای اون چه فکری کردی. لذا این نشستن می آید و باعث قساوت قلب میشه. این نشستن ها، این نفس میاد به این موقعیت دل خوش میکنه، اون استاد داره این رو از نفس بیرون میکشه، میاره بیرون، میخواد تعلقات رو کم کنه، اون جنبه صفا را به نفس میده، این با این عمل خودش موجب چی میشه؟ قساوت میشه. خودش هم نمیفهمه، خیال میکنه نشسته حال کرده، گفته و از اسرار شنیده. شنیدن از اسرار چه فایده داره؟ بله از اسرارم میشنید و نسبت به خیلی از اسرارم مطلع بود. مرحوم آقا خودشون فرمودن خدا چشم این را برای دیدن و شنیدن اسرار باز کرده، این مسئله بود، ولی صرف شنیدن سر مطلب را تمام نمی کند. مگر در داستان بلعم با اورا در آیه قرآن نداریم که آتیناه و من لدنا علما، ما به او علم دادیم، از لدنا از پیش خود، اون علومی که به افراد دیگه نمیدیم، این علم داشت، مستجاب و دعوه بود، دعا میکرد دعاش مستجاب میشد، هر دعایی که میکرد دعاش مستجاب میشد، اما آمد این علم را بر علیه ولی خدا به کار برد، بر علیه حضرت موسی به کار برد، خدا دیگه اینجا غیرتش اجازه نمیده. تو از من گرفتی داری بر علیه ولی من به کار میبری، این نمیشه. این بنده خدام به همین مصیبت مبتلا شده بود. خب یه مسائلی را درک کرده، نگاه میکنه، میبینه، میشنوه، مطالبی را میشنوه. خب میشنیم از اسرار خدمت آقا میشینیم، کیف میکنیم، صحبت میکنیم، میگیم، میخندیم. بله در اون مجلس بودیم، چقدر مطالب خوبی فرمودن، چه استفاده ها کردیم. بنده خدا استفاده نکردی، داره به سرت میاد، خبر نداری. همینطوری اگر تو بلند شی بری و این تلخی عدم مصاحبت را بچشی و جرعه های مر و تلخ فراق را هضم کنی و فرو ببری، اون برات داره کار انجام میده، اون داره برات کار میکنه. مسئله سلوک اینه آقا جان، نه اینکه نشستن و حال کردن و گفتن و خندیدن و دعا خوندن، این نیست. مسئله سلوک بیرون کشیدن نفس است از همه تعلقات، چه دنیوی چه اخروی. چه تعلقات دنیوی؟ اونایی که در اونجا نشستن قصه کلیله و مجنون، کلیله و دمنه که نمی گفتن. مسائل مسائل الهی بود، ولی مسائل الهی وقتی الهی است که الهی باشه. همین مسائل الهی اگر در غیر از جایگاه خودش به قاد قرار بگیرد میشه شیطانی. و دیدید که چه به سرش آمد. چرا به سرش آمد؟ به خاطر همون شبهایی بود که نرفت. حتی مرحوم آقا میفرمودند که او بعضی از موارد هم در مقام رد برمی آمد و حرف ایشان را گوش نمیداد و در اونجا میموند. ایشون هم کاریش نداشتن و به یه نحو دیگری عمل میکرد که خب اون جای گفتنش نیست. درست شد؟ در حالی که استاد همه جوانب رو داره نگاه میکنه و این مطالب را که میگه نفعش به خود این برمیگرده، به استاد چه مربوطه؟ 2 سال دیگه زنده است و آدم از دنیا میره. اگه نرفتم اون شخص الان زنده است، استادش از دنیا رفته، از دنیا رفته، به درد اون نمیخورد. چی گیره اون میاد؟ اون داره به درد خودش داره میگه. این برای راه تو، برای مسیر تو، برای بیرون آمدن از این نقطه های خلع و برای بیرون آمدن از این نقطه های جهل و فعلیت تو و کمال تو، اینی که من میگم خوبه. میگی نه من اینطور خوشم میاد، خب برو خوشت میاد، خب برو. یکی از دوستان به رحمت خدا رفت، پزشکان معروف بود، خدا رحمتش کنه، حالا یادی ازش بکنیم، مرحوم دکتر منوچهر لاری در مشهد متخصص خون اینها بود، پزشک مرحوم آقا بود در همون قسمت صفرا و اکتهی که داشته اینها. این میگو یه دفعه یه روز یه خانومی اومد پیش ما، آقا دکتر من قلبم درد میکنه. گفتم حالا بزن معاینت بکنیم، حالا نگو کجام درد میکنه، اول ببین. معاینش کردیم، نه این معده‌اش درد میکنه، به قلبش مربوط نیست قضیه. ها ببخشید، گفته بود قلبش یا معده‌اش یا به عکس این ظاهرا قلبش بوده، این تصور کرده معده‌اش، گفته اینجا من. ما براش دوای قلب و اینها نوشتیم و بعد میگفتش که بر حسب اتفاق من رفته بودم در این داروخانه امام رضا در همون فلکی میدان امام رضا جنب بیمارستان امام رضا در مشهد. میگم من رفته بودم اونجا یک دارو بگیرم، دیدم این خانوم هم آمده، نسخه رو داده ولی داره به اون چیزایی میگه. یه دفعه اون مسئول همون داروخانه گفت آی دکتر بیاد این نسخه شماست. من گفتم بله نسخه من. و این خانم میگه قلبم درد گرفته، این آقای دکتر نسخه دواهای معده به من داده، معده من درد گرفته، ایشون داروی قلب به من داده. گفتم که بله شما خانم قلبتون درد میکنه معده. گفت من بهتر میدونم تو. گفتم نه شما بهتر میفهمید، این دواهایی که اینجا هست همه اینا دواهای معده است، همه رو بعد میگی بخور. این یکی درست. حالا گاهی اوقات ما بهتر میفهمیم، اون داره براش این نسخه رو تجویز میکنه، میگه آقا جون اینی که من دارم میبینم تو نفس تو چی میگذره. میگه نه تو نمیفهمی. خب نمیفهمی، برو به نسخه خودم. من این جور تشخیص میدم، من اون جور تشخیص میدم. درست شد؟ خداوند انشاءالله، البته ما که وارد این همین بحث شدیم، انشاءالله دیگه امیدواریم در مجلس دیگه دیگه مسئله رو راجع به کیفیت ارتباط و تنظیم امور منزل و نحوه ارتباطات عائله و تکالیف و دستوراتی که بزرگان فرمودن در این مسئله انشاءالله با حال خدا برای دوستان بیان کنیم. امیدواریم خداوند ما را از صراط اهل بیت عصمت و طهارت هیچگاه به این طرف و اون طرف نلغزاند و دست ما را از دامن ولای حضرت بقیت الله ارواحنا فدا کوتاه مگرداند و عنایت اون بزرگوار را در دنیا و آخرت همیشه نصیب ما بفرماید. اللهم صل علی